امروز سپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون اظهارات رئیس جمهوری افغانستان درباره حوادث تروریستی اخیر، صحبت‌های معاون رئیس جمهوری در مورد آزادی بیان و بن‌بست رساندن مذاکرات صلح از سوی طالبان، وضعیت شیوع کرونا در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، حادثه تروریستی هفته گذشته دانشگاه کابل که ده‌ها شهید و زخمی از میان دانشجویان این دانشگاه بر جای گذاشت و نیز حمله پیش از آن به مرکز آموزشی کوثر دانش و حملات گسترده طالبان به مناطق مختلف افغانستان، موجی از خشم و ناراحتی را در میان مردم و دولت مردان در پی داشت. مردم از دولت خواستار تامین امنیت هستند و دولت هم تاکید دارد که تمام تلاش خود در این زمینه به خرج می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در ابتدای جلسه کابینه ضمن ابراز تسلیت به مناسبت حوادث اخیر به مسئولان مربوطه هدایت داد که پیگیری‌های لازم در این زمینه داشته باشند.
تمام اعضای محترم کابینه و تمام والی سبام و حاضرین جلسه را از خاطر شهادت اولادای ما در پوهنتون کابل تسلیت می‌دهم. به شدیدترین الفاظ حمله وحشیانه دشمنان وطن بالای جایگاه علم و دانش تقدیم می‌کنم. پوهنتون کابل جایس مهر بلست شبلد است. با افتخار عزیزی داشتم که مرکز تحقیقات وقیر در دوران ریاست پوهنتون ایمار کنم. تمام نهادهای زیربط تحقیقات انجام بدن و جناب ماینس از شما خواهش میکنیم که مسئولیت یک جای شدن و تطبیق ای گزارش ها به عهده بگیرید. همچنین با واحد عملیاتی هدایت واضح است که به زودترین فرصت تمام خسارات را که با پوهنتون کابل وارد شده ترمیم کنید تا اراده واضح ما تثبیت شد.
آقای غنی همچنان از وزارت ارشاد و حج اوقاف و مسئولان ولایات به خاطر برگزاری با شکوه مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قدردانی کرد و عضویت مجدد افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت برای صنایع استخراجی را هم تبریک گفت.
از وزیر حج اوقاف و والی سبا از خاطر برگزاری مراسم مولود شریف تشکر میکنم. وزارت معدن و پترولیم افغانستان تبریکی میدیم که عضویت مجدد افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت بر صنایع استخراجی تجدید شد. افغانستان بدبختانه عضویت خود از دست داده بود و احیای از در درجه بندی افغانستان در معیارهای شفافیت یک قدم بسیار مثبت است.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پیشتر در کنفرانس ارگان‌های محلی درباره تقویت روند اطلاعات در سطح محلات که سخنگویان دولت و سخنگویان مراکز دولتی در ولایات هم حضور داشتند سخنرانی کرد. می‌خواهیم بخشی از سخنرانی آقای دانش در این کنفرانس با هم بشنویم و مرور کنیم. معاون رئیس جمهور افغانستان در ابتدای صحبت‌هایش به ناامنی‌ها و حملات اخیر مخالفان مسلح و به ویژه طالبان به نقاط مختلف افغانستان اشاره کرد و گفت که آنان پس از حمله به نیروهای امنیتی و دفاعی مراکز آگاهی و اطلاع رسانی را هدف حملات خود قرار دادند.
امروز دشمنان مردم افغانستان مخصوصاً گروه طالبان بعد از نهادهای امنیتی و دفاعی مراکز آگاهی و اطلاع رسانی را آماج حملات کوری تروریستی خود قرار دادند. و به همین جهت مراکز آموزشی دولتی و خصوصی و بعد از اون به طور خاص رسانه ها، خبرنگاران و سخنگویان که واقعا همگی نسل نوی افغانستان، نسل دانایی و پرسشگری و صدای بلند آزادی بیان هستند، اینها را در رأس اهداف پیروستی خود قرار دادند. اما آنان باید بدانند که این نسل، نسل فریب و تسلیم و سازش نیست و صدای رسای آنان را هیچ کسی در کشور ما نمیتونه خاموش بسازد.
آقای دانش، از ابتکار اداره ارگانهای محلی بر برگزاری این کنفرانس با حضور سخنگویان ادارات مختلف دولتی افغانستان و خبرنگاران قدردانی کرد.
حضار گرامی، از ابتکار بسیار مهم و زیبای اداره ارگانهای محلی برای برگزاری این کنفرانس تشکر میکنم. مخصوصا در این شرایط حساس که بیش از هر وقت دیگر به هماهنگی در اطلاع رسانی و تقدیر از خبرنگاران و سخنگویان و تقویت آنان نیاز داریم. بسیار ضروری است که بعد از هر 2-3 ماه و یا حداقل هر 6 ماه یک چنین نشستی و کنفرانسی برگزار شود تا نیازها و مشکلات و راه حل‌ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، از طریق ارگان‌های محلی و یا از طریق ریاست ارتباطات ریاست جمهوری، سخنگوی ریاست جمهوری جناب آقای صدیقی که در مجلس ما حضور دارند، این هماهنگی‌ها صورت بگیره و مشکلات و چالش‌ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. از همه شما مهمانان گرامی، مخصوصاً سخنگویان دولت در مرکز و ولایات تشکر میکنم که در این نشست شرکت کرده.
وی با اشاره به اهمیت و ارزش آزادی بیان گفت این آزادی بیان است که اساس تمام فعالیت‌های دیگر تشکیل می‌دهد.
اولین مطلب و مهمترین موضوع برای امروز و فردای ما و شما ارزش و اهمیت آزادی بیان است که اساس همه این فعالیت‌های ما و شما را تشکیل می‌دهد. تمام شعارهایی که امروز مطرح می‌شود، از جمهوریت، دموکراسی، آزادی، عدالت و برابری، حقوق بشر، حقوق زنان و مانند اونها، همه اینها تنها در بستر آزادی بیان قابل تحقق است. اگر در یک کشوری و بخصوص در افغانستان آزادی بیان وجود نداشته باشد، همه ادعاها، ادعای دموکراسی و جمهوریت و حقوق بشر، همه ادعاهای بی‌محتوا خواهد. این آزادی بیان است که میتونه هم دموکراسی و جمهوریت را در یک کشور به نمایش بگذاره و هم عدالت، حقوق بشر و حقوق زنان را. در خند به همین جهت است که امروز در جریان مذاکرات صلحی که آغاز شده، مردم افغانستان، مخصوصاً جامعه رسانه‌ای ما، درباره سرنوشت آزادی بیان نگرانی‌هایی دارند. و این کاملاً یک نگرانی بجاست و حق مردم است که نگران باشند. اما ما از جانب رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک بار دیگر امروز در این محفل تأکید می‌کنم که در افغانستان، مخصوصاً در افغانستان امروز، یا هیچ حکومتی وجود نخواهد داشت و یا اگر حکومتی داشته باشیم باید حکومتی باشد مبتنی بر آزادی بیان و حامی آزادی بیان.
آقای دانش با اشاره به مذاکرات صلح بین هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه قطر که البته اکنون به بنبست رسیده، گفت حکومت افغانستان با تمام توان از روند صلح حمایت می‌کند، اما حفظ آزادی بیان و دستاوردهای حدود 2 دهه گذشته از اصول اساسی است.
حکومت افغانستان امروز با همه توان از پروسه صلح حمایت می‌کند، ولی حفظ جمهوریت و آزادی بیان و دستاوردهای سال‌های اخیر از اصول اساسی ماست. خوشبختانه امروز نه تنها حکومت بلکه تمام مردم افغانستان و اقشار و گروه های مختلف و احزاب سیاسی همگی در این اصول توافق نظر دارند. من از همه رسانه ها در سطح کشور، همه خبرنگاران عزیز خود می خواهیم که در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و حمایت از نهادهای دفاعی و امنیتی کشور هرگز و هیچ گونه تردیدی با خود راه ندهند. این نظام و این حکومت ممکن است کاستی های زیادی هم در عملکرد خود، در فعالیت های خود داشته باشند، ولی به طور قطع حامی آزادی بیان و حامی رسانه های آزاد است. اما از این فرصت استفاده کرده یک نکته را هم باید یادآوری کنیم که برخی از خبرنگاران ما، برخی از رسانه های ما متاسفانه گاهی به جای اینکه دشمنان اصلی آزادی بیان را زیر تیغ نقد خود قرار دهند، به طور غیر منصفانه گاهی حکومت افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهند. و این حالت مخصوصاً در این روزا تبدیل شده به یک رویه و علامت یک نوع روشن فکری و نشانه فخر که گویا کسی با شجاعت حکومت را مورد انتقاد قرار میده.
معاون رئیس جمهور افغانستان یادآور شد باید فضای آزاد نقد و انتقاد وجود داشته باشه و حکومت هم تمام انتقادها را بشنوه، اما رسانه ها هم باید دوست و دشمن را بشناسن.
البته ما در میان خود باید فضای آزاد نقد و انتقاد داشته باشیم و حکومت هم باید همه انتقادها را بشنوه که میشنوه، اما سخنی است که در شرایط حساس کنونی هرگز درست نیست که شما به جای اینکه قاتل و تروریست و دشمن ملت را محکوم کنید، بیایید در مقابل او یک نوع سکوت کنید و یا ناگهانه یخن دوست خود را گرفته و حکومت و یا احیانا حتی نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی و نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان را محکوم کنید. ای در حقیقت خواست دشمن ما و شماست و باعث تقویه آنهاست. امروز همه کسانی که در جبهه جمهوریت و آزادی بیان هستیم باید دشمن واقعی خود را بشناسیم و به جای تضعیف و یا تخریب همدیگر صفوف خود را در مقابل دشمنان مردم هرچه فشرده‌تر و متحدتر بسازیم.
آقای دانش تصریح کرد طالبان به خاطر انعطاف ناپذیریشان سبب بن‌بست در مذاکرات صلح شدند.
گروه طالبان به خاطر انعطاف ناپذیری که دارند عامل اصلی بن‌بست در مذاکرات دوحه است و در طول نزدیک به 2 ماه مانع هر نوع پیشرفت در مذاکرات شده است. به همین جهت باید حق بدیم که اگر مردم افغانستان نسبت به پروسه صلح بی باور شود و حتی امروز مردم حکومت افغانستان را زیر سوال قرار می دهند به خاطر امتیازات زیادی که به طالبان داده شد در مورد رهاسازی زندانیان آنها، مردم حکومت افغانستان را مسئول می دهند به خاطر اینکه اکثریت افراد رها شده برخلاف تعهدشان دوباره به میدانهای جنگ رفتند. افزایش خشونت ها و مخصوصاً ترورهای کرد که توسط عوامل طالبان انجام می شود در ایامی که مذاکره در جریان است به هیچ صورت مورد قبول نیست و منطقی و معقول هم نیست و از طرف دیگه نقض صریح موافقت نامه بین طالبان و آمریکا است و طالبان به تعهد خود عمل نکردند و حتی ارتباط خود با گروه های تروریستی دیگر را هم قطع نکردند و این نشان می‌دهد که این گروه هنوز هم بر موضع جنگ طلبانه خود اصرار می‌ورزد و برای حل مسالمت‌آمیز باور ندارد. اما اگر هنوز واقعاً به این خیال خام باشد که از راه نظامی می‌تواند دولت و ملت افغانستان را با شکست مواجه سازد، باید بداند که تمام مردم افغانستان برای حمایت از جمهوریت و قانون اساسی و دستاوردهای 20 ساله اخیر خود در صفوف فشرده تر از گذشته دفاع خواهند کرد.
محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان پیشتر حین بازدید از قماندانی قطعات خاص پلیس از نیروهای قطعات خاص پلیس به خاطر نجات به موقع هزاران تن و مهار نمودن رویداد تروریستی دانشگاه کابل قدردانی کرد. وی با اشاره به رویداد اخیر تروریستی به دانشگاه کابل گفت که هدف قرار دادن نهادهای تعلیمی و تحصیلی هیچ توجیه نداره و قربانی این حملات همواره مردم ملکی هستند. سرپرست وزارت امور داخلی تصریح کرد که تروریستان طالبان همواره نهادهای تعلیمی، مساجد، تکایا و پروژه‌های عامل منفعه را آماج قرار می‌دهند که این عمل نشان دهنده اوج جهالت در برابر علم و پیشرفت است و جنایت جنگی به شمار می‌رود. آقای اندرابی ضمن ابراز تأثر و تسلیت به خاطر شهادت و مجروحیت تعدادی از دانشجویان رویداد تروریستی اخیر با اعطای مدال شجاعت برای نیروهای قطعات خاص پلیس از عملکرد سریع آنان در امر سرکوب تروریستان تقدیر کرد. دوستان عزیز، در رابطه با مسئله ناامنی ها و اقدامات دولت و ارگان های امنیتی و از جمله وزارت دفاع برای مقابله با این ناامنی ها و مخالفان مسلح، یکی از رسانه ها گفتگوی کرده با شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان که میخواییم بخشی از اظهارات ایشان را با هم بشنویم. آقای میاخیل میگه که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حالا به خودکفایی نزدیک شدن و بسیاری از عملیات علیه مخالفین مسلح را خودشان طراحی و اجرا میکنن.
از لحاظ ظرفیت اگر ما ببینیم قوای امنیتی و دفاعی ما 96% عملیات خودشان طرح‌ریزی میکنه و عملی میکنه و این بسیار یک پیشرفت کلان است. دیگه از لحاظ تجهیز امو تعهدی که جامعه بین‌المللی و ناتو با افغانستان داره تا سال 2024 ما به طرف خودکفایی میریم، یعنی حتی در سال گذشته و امسال بعضی مصارفی که در داخل وزارت دفاع بوده و یا قوای امنیتی و دفاعی ما داره او را عالی حکومت افغانستان خودش به عهده میگیره که او از انتقال تیل است، تیل پترول است، یا آش است، بعضی چیزهای دیگه است و این تدریجی همی ترانزیشن یا انتقال به شکل تدریجی پیش میره. واقعیتی وجود داره که ما یعنی امو تعهدی که وجود داره جامعه بین‌المللی با افغانستان کمک میکنه و در اون مرحله نیستیم که یا صفر قوت شوه و یا دنیا هیچ کمک نکنه، از خاطر که همه جامعه بین‌المللی، امریکا و همگی به این اتفاق هستن که امو خروج قوات افغانستان با مسئولیت باشه، یعنی افغانستان باز به امو حالتی که بعد از خروج اتحاد شوروی از افغانستان به حالت پس نگرده و هیچ کس نمیخواد، مردم افغانستان هم نمیخواد، منطقه هم نمیخواد و دنیا هم نمیخواد.
آقای میاخیل، اردوی ملی افغانستان آیا با کمبود نیرو مواجه نیست؟ نیروهای کافی وجود داره و جلب و جذب به صورت عادی انجام میشه؟
تا حدی که تنها دارم یک سال که وقتی کرونا زیاد شد اما جلب و جذب کم شد، از این خاطر که مراکز تعلیمی ما بسته شده بود. در دو سه ماه گذشته شما میبینین که بازی جلب و جذب شروع شده و از مراکز تعلیمی ما چی در کابل و چی در قول اردوها فارغین ما میتیم.
جریان مذاکرات صلح آیا تأثیری بر فعالیت‌های وزارت دفاع و اردوی ملی داشته؟ آقای میاخیل،
توقع مردم افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی ما این بود که بعد از توافقنامه و بعد از رهایی زندانیان طالبان به صلح میشینه و آتش بس اعلان میکنه و خشونت کم میشه. اگر متاسفانه که او رقم نشد و محاسبه غلط کردن که میخواستن که در خشونت و یا زیاد جنگ بعضی امتیاز به دست بیاره، اما این محاسبه از همیشه در اینطور حالت بعضی وقت هم محاسبه ها غلط ثابت میشه و هم عملیاتی که تجدید کردن نتونستن که هم شعارهایی که یا در فکر داشتن چی هلمند بوده و یا قندهار و یا فراه یا روزگان ایره بگیرن و یا قندوز نتونستن اون کاره. خب افغانستان به خاطر حسن نیتی که به مسائل صلح داشت خواستن که در دفاع فعال باشه، متاسفانه که از این دفاع فعال در بعضی قطعات یا به بعضی قماندان‌ها یا سرگروپ ها همون تعبیر غلط شد. دفاع فعال به این معنی نیست که در یک جای مخالفین پلان گذاری میکنه، جمع میشه و میاد یا شعارها را میگیره یا سر مردم حمله میکنه یا بعضی جنگ تجدید میکنه سر پوسته ها و بیسا و ما قرار بشینیم که صبر که وا حمله کنه باز ما جواب بدیم. این یک تعبیر صحیح نبود در اول. دیگه آل کل قطعات ما ایره میفهمه که در هر جایی که طالبا و مخالفین میخواهی که جمع شوند پلان گذاری میکنه، ما حق داریم که از خود دفاع کنیم و جوابی از او را بدیم.
معاون صاحب، امی وضعیت دفاع فعال که هر وقت من میشنوم یک سوال کلان برام پیدا میشه که دفاع فعال چی مانا میته؟ حالی هم که شما اشاره کردین و گفتین که برداشت اشتباه میشده از او بعضی وقتا، خویی باز حتما باعث آسیب هم شده به نیروهای امنیتی و دفاعی. چرا این برداشت اشتباه وجود داشته؟ آیا این وضعیت درست تشریح نشده بود برای قماندانا و نیروها؟
درست فهماندم نشده بود و در بعضی جای تعبیر هم درست نشده بود. در هر دو خلا وجود دارد. وقتی که یک امر میره که دفاع فعال نه، خب امو طبعا سویه همه قطعات یا بعضی کسا در امو سطح بسیار پایین شاید صحیح از این برداشت نکرده باشه، اما آل به همی حملاتی که اضافه شد خبری وزارت دفاع در ولایت سفر کرده، لوی صاحب دریستیز افغانستان به شمال رفتن در قندهار و ای امو نواقصی که وجود داشت وره اصلاح کده میریم. خطبا ما دفاع از منافع خود ی حق ماست و باید دفاع کنیم.
آقای میاخیل، یک تعدادی میگن که این وضعیت دفاع فعال که شما یاد کردین باعث تضعیف نیروهای امنیتی و دفاعی و تقویت مخالفان مسلح شده، اما توست؟
نشده. ما شما دیدین که وا حمله کردن و امو جنگ خود تشدید کردن، اما معاشره که وا اما نتونست که ولایت بگیره و کدام صدمه زیاد برسانه. شما در هلمند دیدین که ما تلفات کم داشتیم، اما چون عقب نشینی باعث ازو شد که وا پیش بیان، اما پسان که او را ما گرفتیم یا دین روز در ارغنداب و در ایجا این تلفات زیاد به طالبا رسید و یعنی امو تلفاتی که به حساب امو جنگ کم تلفات ما دیدیم در اونجا. در اول خوب ما گفتیم که امو حسنیتی که حکومت افغانستان به خاطر صلح داشت هم بلا قید و شرط صحبت صلح را شروع کردن و در عین حالت امو 5000 زندانی که رها شد هدفی بود که باید خشونت پایان بیاید، آتش بس صورت بگیره و در مذاکرات باید پیشروی صورت باید میگرفت، اما متاسفانه که او نشد و او همون محاسبه غلطی که طالبا کردن که ما میخواییم که رای از جنگ پیش بریم و این ثابت ساخت که حکومت افغانستان طرفدار صلح است و با صلح دلچسپی ندارن.
معاون صاحب، آیا این وضعیت دفاع فعال از سوی وزارت دفاع افغانستان به درستی مدیریت شده؟
نتونستن طالبا کدام ولایت بگیرن، نتونستن که جغرافی زیاد بگیرن، حملات خود کردن در قندوز هم شما دیدین که در اون پس به عقب رانده شد، همین قسم در اروزگان و در قندهار و هلمند.
خب، از هر چیز که بگذریم از کرونا نمیتونیم که بگذریم. اگه ما بگذریم باز او از ما نمیگذره. هیچ پشت ما را اعلان نمیکنه این ویروس منحوس بی تربیه خدا زده خدا شرمانده. در جایم تو خود آویزان میکنه تا که به ما مردم آسیب برسانه. البته به گفته دکتر صایبا اگه ما نکات صحی را رعایت کنیم، ماسک بزنیم، از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، میتونیم که زنجیره این ویروس را قطع کنیم که انشالله هر چه زودتر قطع شوی زنجیره منحوس. در افغانستان هم اگرچه بر اساس آمارها شیوع بسیار زیاد نیست، اما ظاهرا در روزهای اخیر موارد ابتلا بیشتر شده و نگرانی هایی را ایجاد کرده. به همین خاطر میخواییم گفتگو کنیم با دکتر صیب اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و ببینیم که اوضاع از چه قرار است. دکتر صیب، سلام علیکم.
علیکم سلام. من سلام تقدیم میکنم به شما و به کسایی که صدای ما را میشنوند.
تشکر از شما. دکتر صیب، بفرمایید که چه حال، چه احوال، وضعیت شیوع کرونا در افغانستان به چه صورت است؟
تا هفته 35 ما در یک حالت نزولی بودیم، به معنی عزیز واقعیت ما طرف کم شدن میره، مگر بعد از هفته 35 یک قید سعودی خطیر ما داریم که یعنی روزمره واقعیت ما بیشتر شده میره، مگر این بیشتر شدن واقعیت به طور نیست که چند شده باشه. به طور مثال هفته گذشته که هفته 44 بود ما 628 واقعه داشتیم و در هفته 43 738 واقعه داشتیم. به معنای از این است که از هفته 35 الا هفته 44 واقعات ما تقریبا سه چند بیشتر شده، ولی وقتی که بسترهای خود ما میبینیم در شفاخانه کووید فقط 40% بسترهای ما فعلا مریض داره و باقی 60% بسترهای شفاخانه کووید 19 مریض نداره. مگر احتیاط بسیار بکار است، اگر از ماسک بیشتر استفاده شود امکانی از این هست که ما انتشار ویروس کرونا را کنترل کنیم. دمی اواخر دیده میشه کسایی که در محافل عروسی شرکت میکنه بیشتر مصاب با ویروس کرونا شده. یکی از توصیه های وزارت صحت ما این است که ما کوشش کنیم که محافل عروسی را خردتر بسازیم و اشتراک در محافل عروسی را اگر بسیار جدی نباشه اشتراک در محافل عروسی جدا جلوگیری کنیم. و کسایی که با پاکستان هم سفر کردن متاسفانه یا درا یا از پاکستان ویروس پس آورده و خانواده خود مصاب ساخته، پس وزارت صحت عام از تمام هموطنهای خود ما خواهش میکنیم که اگر زیاد ضرورت جدی نباشه سفرهای خود به تعویق بپرده تا وقتی که واقعیت کمتر شد و باز میتونه سفر انجام بده.
هر چی که از زیر سر همین محافل عروسی و سفر هاست. این زمانی که هیچ کرونا مرونا نبود این محافل عروسی مشکل ساز بود. چه کالایی بپوشم، چه جواهرات استفاده کنم، از چه لوازم آرایشی کار بگیرم، کالا ندارم، طلا ندارم، لبسیرین ندارم، چی بخرم چی نخرم تو گپا. عالیم خو هر چی کرونا مرونا است همین محافل عروسی است. یک محافل عروسی برگزار میشه، چند روز بعد معلوم میشه که مثلا 100 نفر از همون محافل کرونا گرفتن. چی جبر است از برای خدا؟ سفرم خود گپش معلوم است، یک چند وقت بهتر است که سفر مفرم بند کنیم. دکتر صاحب، وزارت صحت عامه افغانستان چه آمادگی هایی را گرفته که اگه یک وقتی شیوع کرونا زیادتر شد با مشکل برخورد نکنه؟
در آمادگی ها ما یک پلان جامعی را برای موج دوم آماده ساختیم که تعداد بسترهای خود ما بیشتر ساختیم، لابراتوارهای تشخیصی را بیشتر میسازیم. در پالوی ازی برای مراقبت های خانگی کسایی که در خانه قرنطینه هستن یعنی اعراض و علائم خفیف یا متوسط داره برای از با تیمای مشخص جور شده که حداقل یک دفعه هفته یک دفعه این مریضا دیدن کنه. و در پالوی ازی یعنی سیستم سرویلانس خود ما تقویه میکنیم تا تمام واقعیت مثبت ما بتانیم شناسایی کنیم و تماس هایی که همراه این واقعیت مثبت می باشه او را شناسایی کنیم و واره به وقت خبر بدیم تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری صورت بگیره.
خالی که تعداد موارد مثبت کرونا بیشتر شده، وزارت صحت عامه چه اقداماتی انجام داده تا از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود؟
فعلا واقعیت که بیشتر شده اولین اقدامی که از طرف دولت افغانستان و وزارت صحت عامه صورت گرفت روی است که ماسک اجباری شد در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی. بعد از این وقتی که ارزیابی ابتدایی رو ما انجام دادیم ما دیدیم که اکثر کسایی که در محافل عروسی شرکت میکنند و مصاب شدن، پس با همین خاطر وزارت صحت عامه یک لایحه را ساخته که در امرای کابینه جمهوری افغانستان شریک ساخته تا ما بتانیم که در محافل عروسی معیارات صحی را تطبیق کنیم و تعداد افرادی که در یک محافل عروسی شرکت میکنه او را کمتر بسازیم تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود. فعلا در یک حالتی هستیم که ما کوشش ما این است که در جمعات کلان ما جلوگیری کنیم و یک مقدار محدودیت ها بالای هتل‌های عروسی و رستوران‌ها وضع شود و حالت دیده دو هفته بعد باز تصمیم میگیریم که اگر واقعیت ما طرف زیاد شدن رفت کوشش میکنیم که یک مقدار محدودیت‌های قرنطینه بیشتر بسازیم. مگر فعلا خوشبختانه نسبت به ممالک همسایه حالت ما خوبتر است و اگر 95% افغانا از ماسک استفاده کنند امکانی از این هست که ما هیچ ضرورت و محدودیت های قرنطین یا محدودیت های بیشتر قرنطین نداشته باشیم.
تشکر از شما دکتر صاحب سمسور.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و شما را به خدای قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.